طول آن شب بسیار سرد بر بالای درختان نور خفیفی سوسو می زد. در بالای تپه تکیه کوچکی دود خاکستری به هوا می رفت تا جایی که در تاریکی محو می شد. به سوی منبع دود نزدیکتر شدیم، زیرا نیاز داشتیم که گرم شویم. از میان جنگل به سوی این آتش پر حرارت رفتیم. هوا به شدت سرد بود و بادهای شدید فوریه به صورتم سیلی می زد. در اطراف آتش کوچک دو نفر را دیدیم که قوز کرده بودند، یک مرد و یک دختر. بعد از دیدن نگاه درمانده آن دو فکر کردم شاید آنها هم دارن همان کاری را می کنند که ما می کنیم، فرار از کشور. مادرم شروع به حرف زدن با آن مرد کرد. او چیزی را که به آن مشکوک بودم تأیید کرد. آن شب با دخترش که حتی از من هم کوچکتر بود نقشه پرخطر ترک کره شمالی را در سر داشت. گفت:
یخ به اندازه کافی سفته. افرادی را دیدم که از اون عبور کردن.
سرانجام خبرهای خوب رسید. او به ما توصیه کرد:
اما بهتره تا صبح زود صبر کنید. نگهبانا اون موقع خیلی گشت نمیزنن.
بالای یک تپه بودیم که از آنجا رودخانه تومن را میدیدیم. بسیار نقطه خوبی برای دیدن نگهبانان مرزی بود که در رفت آمد بودند. درست در جلوی ما در دل تاریکی چین قرار داشت. آخرین شانس و آخرین مانع من عبور از این رودخانه یخزده بود که نگهبانان از آن پاسبانی میکردند. نگهبانانی که مسلح بودند و به محض دیدن فردی دستور شلیک داشتند. ساعتها گذشت. دلواپسیم شروع شد. شکست قبلی من را به خاطر آوردم. اگر این بار سربازان به ما شلیک کنند چه؟ 5 ساعت بعد ساحل رودخانه به شکل ترسناکی ساکت بود. در چشمانداز ما کسی نبود و این نشانه آغاز حرکت بود. ما 5 نفر در سکوت از میان جنگل از تپه به سوی رودخانه تومن پایین رفتیم. همچنان هیچ نگهبانی در دیدرس نبود. مرد با پاهایش امتحان کرد تا مطمئن شود که واقعا یخ بسته است. یخ سفت بود و با یک توده برف نازک پوشیده شده بود. در یک ردیف پشت سر هم و با فاصله راه می رفتیم تا وزنمان به صورت مساوی روی یخ تقسیم شود. مادرم اولین نفر بود و بعد از او کئومسان، بعد از او آن مرد و دختر کوچکش و در نهایت من. با احتیاط و آهسته شروع به حرکت کردم. آخرین نفر بودم و جرأت نداشتم به عقب برگردم. به نظر می رسید پشت سرم شب سیاه در صدد رو بودنم بود. تصور می کردم یک نگهبان مرزی هر لحظه سر می رسد و به ما شلیک می کند. تنها 100 متر مانده بود، اما احساس می کردم که راهی بی نهایت است. چه اتفاقی می افتاد اگر من تنها کسی بودم که نمی توانست به چین برسد؟ قلبم به شدت می تپید و تندتر حرکت کردم. ناگهان تعادلم را از دست دادم. چند بار وقتی که از روی صفحه یخی می گذشتیم افتادم. به همین خاطر آهسته تر با قدم های لاک پشتی حرکت کردیم. آهسته تر از آن که نقشه کشیده بودیم. روشنایی سپید دم کم کم داشت به سطح یخزده رودخانه می تابید. باید عجله می کردیم. فقط چند متر دیگر مانده بود. از همه جلو زدم و فکر کردم که در امن و امانیم. در واقعیت ما فقط در یک جزیره کوچک در رودخانه بودیم. همچنان باید چند متر دیگر در آن طرف رودخانه می رفتیم، جایی که به نظر می رسید یخها کمتر سفتند. از آنجا دوباره باید شیوه من را به شکلی جدید سازماندهی می کردیم. دختر کوچک سبکترین فرد شروع کرد و من پشت او رفتم. ترسان و لرزان به آن طرف رسیدیم. ناگهان صدای شکسته شدن شدیدی شنیدیم. دختر کوچک درست جلوی چشمان ما در میان یخها فرو رفت. وحشت کردیم و دوباره به سمت جزیره برگشتیم. پاهایش تا زانو در آب فرو رفت. او شروع به جیغ زدن کرد. پدرش پرسید: پایت به کف خورد؟ او با صدای وحشت زده پاسخ داد: بله. بنابراین علاوه بر سرما شروع به راه رفتن در میان آب یخزده کردیم که پوستمان را می سوزند. به جلو حرکت کردیم. فقط چند متر بیشتر و بعد پاهایم چین را لمس کرد. سرانجام موفق شدیم. دیگر نفسم را در سینه حبس نکردم، اما لباسهای خیسم شروع به یخ زدن کرده بود. چند لحظه احساس آسودگی کردیم، اما به زودی دوباره ترس بر ما غلبه کرد. باید تا جایی که می توانستیم از رودخانه دور می شدیم، زیرا اگر پلیس چین ما را پیدا می کرد مستقیماً به کره شمالی بر می گردند. حتی نمی‌خواستم به مجازات وحشتناکی که اگر گیر می‌افتادیم در کره شمالی در انتظارمان بود فکر کنم. حتی دقیقه ای را از دست ندادیم. جلوی ما زمین ذرت بود و تا جایی که چشم کار می‌کرد ادامه می‌یافت. ما باید از این زمین با سرعتی که در توانمان بود عبور می‌کردیم و به تپه‌ها در جنگل می‌رسیدیم. اما پاهایم به خاطر سرما مثل چوب شده بود و نمی توانستم بدوم. تمام قدرتی را که در من مانده بود جمع کردم. سعی کردم قدم های مادرم را دنبال کنم. احساس می کردم تپه ها خیلی دورند. سرانجام بعد از حدود 10 دقیقه رسیدیم. آسمان داشت روشن می شد. زیر درختان از حال رفتم. آفتاب درخشان بود. اولین صبحی بود که خارج از وطنم بودم. اولین سپیده دم زندگی تازه ام. چینی ها چه رفتاری با ما می کنند؟ هیچ چیزی درباره این کشور نمی دانستم. پشت درختان پنهان شده بودم و چشمنداز را نگاه می کردم. در جاده پایینی زنان و مردانی را روی دوچرخه دیدم. اولین باری بود که مردم چینی را می دیدم. در طرف دیگر جاده خانه هایی کوچک با باغچه هایی بود. به نظر می رسید چیزی که همسایگان ما درباره آنها گفته بودند درست بود. چین کشوری ثروتمند است. در کره شمالی به ندرت کسی خودش خانه داشت و مردم معمولا در آپارتمان زندگی می کردند. من این دنیای جدید را عجیب و شگفت انگیز یافتم. در دنیای بچگی هرگز فکر نمی کردم که یک روز کشورم را ترک کنم. یک مرتبه مردی با دوچرخه جلوی ما ظاهر شد. او به ما اشاره کرد که نزدیکتر برویم و چیزی با زبانی گفت که نمی توانستم بفهمم. وحشت کردیم. آیا به مسئولان خبر می داد؟ فوراً حرکت کردیم و بدون اینکه بدانیم کجا می رویم به سمت جنگل رفتیم. تنها هدف ما این بود که تا جایی که می توانیم از مرز دور شویم. بعد از مدتی دویدن، سکوت اطرافمان را فرا گرفت. در لباس‌های یخ‌زده به شدت سردم بود، بنابراین همونجا ایستادیم. مردی که با ما از رودخانه عبور کرده بود آتش کوچکی درست کرد. از خستگی نزدیک آتش از حال رفتم. گرمایی که از شعله‌ها می‌آمد حسی بهشت گونه می‌داد. بعد از آن شب پرآشوب جای شکر داشت که در نهایت می‌توانستیم بخوابیم. بعد از ظهر بیدار شدیم و دوباره شروع به راه رفتن کردیم. هنوز هم نمی دانستیم کجا می رویم. اولویت ما این بود که چیزی برای خوردن پیدا کنیم. ما در چنگال گرسنگی بودیم. وقتی شب دوباره آمد، هنوز چیزی پیدا نکرده بودیم که شکممان را سیر کنیم. ما به چین آمده بودیم تا غذا پیدا کنیم و جایی که بودیم دوباره نزدیک بود از گرسنگی بمیریم. مادرم ناامیدانه در یکی از خانه‌های حاشیه روستایی کوچک را زد. زنی در را باز کرد. این کار معجزه بود. او به زبان کره‌ای حرف زد و چیزی برای نوشیدن به ما پیشنهاد داد. ظاهراً در این منطقه در طول مرز بیشتر جمعیت اصالتاً کره‌ای بودند. ما به خانه رئیس دهکده رسیدیم. او از ما استقبال کرد و با برنج، سوپ پودینگ و به خصوص توخوی سرخ شده خوشمزه از ما پذیرایی کرد. این غذا باقی مانده جشن سال نوی چینی بود. رئیس دهکده رفتارش دوستانه بود، اما به ما یک اخطار هم داد. او گفت
هرچه می خواهید بخورید، بعد به کره شمالی برگردید. اینجا برای آدم های مثل شما امن نیست، دستگیر می شوید.
ما به حرفای او گوش نکردیم. بازگشت به کره شمالی گزینه مورد نظر ما نبود. پس ما آن شب را در محوطه‌ای در دهکده خوابیدیم. سپیده دم روز بعد با هیاهوی زیادی در اطرافم بیدار شدم. پدر دختر کوچک توضیح داد که بعضی مردم از دهکده همسایه دنبال مادرم آمدند. آنها با صدای تقریبا بلندی با او حرف می زدند. مادر از چیزی که اتفاق افتاده بود احساس پریشانی کرد. ناگهان به سمت من برگشت و درست در چشمانم نگاه کرد. زمزمه کرد: این آدم ها زوجی رو می شناسن که می خوان کودکی رو به فرزند خوندگی قبول کنن. به سختی می توانستم بفهمم چه می گوید. با صدای دردمندی گفت: اگه بخوای میتونی با اونا بری. مادر سعی کرد مرا راضی کند. تو قطعا با اونا زندگی بهتری داری تا با من. چیزی واسم نمونده تا با اون ازت مراقبت کنم. با شنیدن این حرفا تقریبا بیهوش شدم. اگه مجبور بودم پیشنهاد مادرم رو قبول می کردم، اما با شنیدن این حرفا بسیار دل شکسته شدم. حس می کردم او حاضر است مرا رها کند. خوشبختانه روستاییان فهمیدند که من برخلاف ظاهر کوچکم 12 سالم. برای یک زوج بسیار بزرگ بودم، بنابراین باید با کیومسان و مادرم می ماندم. حالا موقعیت ما به بدی راجن سامبونگ بود. بعد از آن روز آن مرد با دخترش ما را ترک کرد تا پیش والدینش برود. ما تنها بودیم. وقتی داشتیم از مرز عبور می کردیم، فکر می کردیم اوضاع به شکلی جادویی برای ما ردیف می شود. در واقعیت وضعیتمان بدتر از کشورمان بود، زیرا اینجا پنهانی زندگی می کردیم و این خطر هر لحظه وجود داشت که دستگیر شویم. در واقع پکن توافقنامه‌ای با متحدش کیم جونگ ایل امضا و تصریح کرده بود که چین موظف است هر فردی را که سعی کند از کره شمالی فرار کند به آنها برگرداند. در نتیجه 10,000 کره شمالی از ترس اینکه هر لحظه ممکن است توسط پلیس دستگیر شوند، همچنان در قلمروی چین پنهانی زندگی می‌کنند. تا امروز مقامات چینی درخواست‌های کره جنوبی و سازمان‌های مردم نهاد را برای تهیه پناهگاه‌هایی برای پناهندگان کره شمالی رد کردند. وقتی به چین رسیدیم، هیچ سقفی بالای سرمان و غذایی برای خوردن نداشتیم. علاوه بر اینها، از مردم محلی هم می‌ترسیدیم که ما را لو دهند. چقدر می‌توانیم دوام بیاوریم؟ در طول اولین بعد از ظهری که در چین بودم و در کنار مزارع برنج چرت می زدم، این سوالی بود که از خودم پرسیدم. ناگهان حضور کسی را کنارم احساس کردم. چشمانم را باز کردم. یک مرد بود. درست بالای سرم ایستاده بود. با مادرم و کیومسان از آنجا جهیدیم. همانجا یک زن و مرد را هم روی دوچرخه دیدیم. زن به زبان کره‌ای گفت: نه ترسین، من میتونم کمکتون کنم. به طور غریزی برای پنهان شدن به یک مزرعه خالی رفتیم، اما آن زن دوباره ما را پیدا کرد. من به شما کمک میکنم، قسم میخورم، با من بیاین. مهربان به نظر میرسید. در آن موقعیت ما چیزی نداشتیم که از دست بدهیم، بنابراین دنبالش رفتیم. در خانه او 80 سالگی مادر شوهرش را جشن گرفتیم. از لباس‌های کثیفمان شرمنده بودیم، بنابراین خودمان را به گوشه چسباندیم. زن برای ما لباس تمیز و نو پیدا کرد و بعد برای من یک تاکسی گرفت که ما را از دهکده‌ای کوچک که همه چیزش ناآشنا بود به جای دیگری ببرد. کل سفر می‌لرزیدم، اما وقتی به دهکده رسیدیم، ما را به یک خانه کوچک بردند و یک فرشته محافظ 3 روز برای ما غذا فراهم کرد. دوباره توانم را به دست آوردم. احساس بسیار خوبی از گرم شدن دوباره داشتم. در یک خانه روستایی ماندیم که با میله های فلزی محافظت می شد. فهمیدم که در وسط هانچون، یکی از شهرهای مهم این منطقه هستیم که با کره شمالی هم مرز و نزدیک رودخانه تومن است. جلوی خانه هیچ باقی نبود، اما یک آغل خوک بود که چند خوک در آن خرخر می کردند و در گل غلت می زدند. آن خانه فقط 2 اتاق داشت. اتاق کوچکتر برای 2 بچه ناجی ما بود و اتاق بزرگتر برای ما 5 نفر، یعنی من، کیومسان و مادرم و همینطور زنی که از ما مراقبت می کرد و همسرش. ما روی تشک‌های روی زمین می خوابیدیم. احساس خوششانسی زیادی می کردیم. به نظر می رسید این زن بسیار بخشنده است. بعد از دیدن او روحیم بالا رفت. نگران آینده ام بودم. به امید اینکه این زن می تواند ما را نجات دهد به او آویزان شده بودیم. طی چند روز فهمیدم آن نوع زندگی در خفا در چین برای پناهندگانی مثل ما خطرناک بود. بدون میزبانمان در معرض بدترین خطرات به خصوص دستگیری بودیم. برای همین نمی توانستم از دیوار آغل خوک آن طرف تر بروم. پشت دیوارها خیابان بود، جایی که این خطر وجود داشت که ما را لو دهند. بنابراین در آسودگی در پشت این دیوارها جمع شده بودیم. اما خیلی زود خسته شدم، زیرا آنجا هیچ کاری نبود که انجام دهیم و هیچ چیزی برای بازی کردن هم نبود. تنها کاری که می توانستم خودم را با آن سرگرم کنم این بود که به بازی خوک‌ها در گل نگاه کنم. حداقل آنها مانند ما نگرانی نداشتند. کم کم زن اعتماد ما را جلب کرد و مادرم با او دوست شد. آنها در اتاق بزرگتر خیلی با هم حرف می زدن. وقتی حرف می زدن یواشکی به حرفهایشان گوش می کردم. یک روز صبح آن زن به مادرم گفت: می دونم چطور آیندت رو تضمین کنم. تو می تونی در امنیت زندگی کنی، دخترها رو به مدرسه بفرستی و حتی هاکو به دست بیاری.
یک هاکو؟ آیا ممکن بود؟
هاکو سندی بود که به ما اجازه اقامت دائمی در چین را میداد و می توانستیم از زندگی در خفا بیرون بیاییم. به دقت گوش کردم. میزبانمان مادرم را مطلع کرد:
ازدواج با یه مرد چینی، اونا یه همسر عالی نیستن اما پول دارن و با تو خوب رفتار میکنن.
مادر سکوت کرد. من شوکه بودم. با دقت بیشتری گوش کردم. مثل این بود که به مادرم پیشنهادی غیر منتظره داده بودن و او در طول مکالمهشان به طور جدی داشت به آن فکر می کرد. میزبان به مادرم گفت که وقت زیادی برای تصمیم گیری ندارد و وقت کمی می دهد تا در تنهایی به آن فکر کند. مادرم وقتی گزینه ایمان را با من و کیومسان در میان گذاشت کمی معذب بود. فکرش خیلی منطقی بود. برای زنده ماندن در این کشور باید کار پیدا می کردیم. اما چطور بدون مدارک کار پیدا کنیم؟ پول در آوردن قاچاقی بسیار خطرناک بود. او همچنین فکر کرد که بهتر است ازدواج کند، زیرا هم از نظر اقتصادی تأمین و هم تحصیل دو دخترش تضمین می شد. در چین مثل کره شمالی جامعه مادری مجرد را که بچه هایش را به تنهایی بزرگ کند ناپسند می شمارد. ازدواج کردن به معنای به دست آوردن اجازه اقامت بود. بنابراین به نظر می رسید پیدا کردن یک همسر خوب راه حلی عالی برای مشکلاتمان بود. ابتدا از تصمیم مادرم قدری بهت زده شدم، اما تصمیم گرفتم به آن احترام بگذارم و به درایت او اعتماد کنم. به عنوان دخترش وظیفه‌ام این بود، ضمن اینکه او بهتر از من می‌دانست چه چیز برای ما خوب است. با گذر زمان به این نتیجه رسیدم ازدواج بهترین شانس ما بود. با مرور گذشته امروز می‌توانم بگویم شاید درک رضایت دادن به ازدواج با یک غریبه چینی سخت باشد، اما ما ناامید بودیم. می‌خواستیم امنیت ما به هر قیمتی که شده تضمین شود. در چین احساس می‌کردیم هر ثانیه تحت نظریم. چطور می‌توانستیم بدون هیچ کمک این کشور را ترک کنیم؟ به نظر می‌رسید راه حلی که از سوی ناجی ما پیشنهاد شد تنها گزینه ممکن ما بود. یا باید ازدواج می‌کردی یا دستگیر و به کره شمالی برگردانده می‌شدی، جایی که زندان یا بدتر از آن در انتظار ما بود. از طرف دیگر زن چینی که بسیار مهربان و یاری دهنده و پذیرای ما بود قول داد مردی با ملاحظه و مهربان برای مادرم پیدا کند. ما چه چیزی داشتیم که از دست دهیم؟ همین که فرشته محافظ ما رضایت مادرم را گرفت، سریع دست به کار شد و با تلفن همراهش تماس‌های زیادی گرفت. بعضی وقتا به زبان کره‌ای حرف می‌زد. وقتی فرد مورد نظر پشت خط بود، سعی می‌کردم حدس بزنم که مکالمه درباره چیست. بیشتر وقتا او به زبان چینی حرف می‌زد و نمی‌توانستم بفهمم چه می‌گوید. او با شور و شوق درباره هر خواستگار بالقوه‌ای تحقیق می‌کرد. زمانی که به حرف‌های او پای تلفن گوش می‌کردم، از خودم می‌پرسیدم این واقعاً همان روشی است که او سعی می‌کند مردی را برای ما پیدا کند؟ فکر می‌کردم که او از دوستان و حتی همسایه‌ها هم می‌پرسد، اما به نظر می‌رسید به جای این کار شبکه ارتباطی گسترده‌ای داشت و یک دلال ازدواج کار کشته بود. آیا واقعاً مردان چینی زیادی بودند که به دنبال همسران اهل کره شمالی باشند؟ آن روز صبح او با سرعت دیوانه‌واری به اطراف می‌رفت و تنها چند ساعت بعد تلفنش شروع به زنگ زدن کرد. بعد دوباره زنگ خورد. به نظر می رسید همه چیز سریع‌تر از آن که ما انتظارش را داشتیم رخ داد. اما ناجی بخشنده ما هیچ وقت هیچ جزئیاتی از تماس‌های تلفنی به ما نمی گفت. صبح روز سوم دو مرد با ظاهری شریر با پوست آفتاب سوخته و سیاه در اتاقی که ایستاده بودم ظاهر شدند. یکی از آنها یک سوختگی بزرگ روی شقیقه چپش داشت و آن قسمت هیچ مویی نداشت. هر دویشان بی نهایت زشت بودند. وقتی دیدم جلوی میزبان ما در گوشه آشپزخانه ایستاده اند ترسیدم. سعی کردم با احتیاط به آنها گوش کنم، اما فایده ای نداشت. آنها به زبان چینی حرف می زدن و من حتی یک کلمه از چیزهایی را که می گفتن نمی فهمیدم. لحظه ای بعد یکی از آن دو مرد که زشت تر بود یک بسته پول درآورد و 2000 یوان به میزبان ما داد. زن آمد که ما را ببرد و گفت وسایل من را جمع کنیم و دنبالش برویم. او به مادرم توضیح داد
این مرد یه پسر میخواد.
من آن موقع درک نکرده بودم که ما به 2000 یوان فروخته شده بودیم.